داستان فرق میکنه. پیکا در واقع چیزی که میتونیم به همه چیز خاری دیدیم، بعضی از خانوما تو دوره بارداری ممکنه تمایل به خوردن مواد غیر غذایی داشته باشن، مثلا دوست دارن که مهر نماز مثلا مهر نمازشون رو بخورن، یا اینکه بوی کاهگل رو خیلی دوست دارن، یه جایی که مثلا یه همچین بوی میاد جذبش میشن و این تمایل ممکنه به چیزای متفاوت باشه و این میتونه سلامت مادر رو به خطر بندازه، چون ممکنه با این موادی که مادر مصرف میکنه مواردی مثل مثلا فلزات سنگین وارد بدن مادر بشه که این فلزات سنگین خودشون میتونن روی جذب مواد مغذی مثل آهن، مثل روی، مثل کلسیم اثر بد بذارن. و علت این تمایل به خوردن مواد غیر غذایی در بعضی از موارد برمیگرده به وضعیت تغذیه نامناسب مادر که ممکنه کمبودهایی مثل کمبود آهن در یه همچین موارد نقش داشته باشن و مادرانی که اصولا یه همچین رفتاری دارن حتما باید مورد بررسی قرار بگیرن و بسته به اون علت شناسی که براشون صورت میگیره درمان مناسب صورت براشون انجام بشه و در واقع جلوی این رفتار گرفته بشه. که اصولا در چنین مواردی حالا ما یکی از توصیه‌هایی که داریم اولین بررسی‌های وضعیتی مثل مواد مغذی مثل آهنه که اگر کمبود وجود داره سعی بشه که این کمبودها برطرف بشه تا در واقع علت این رفتارهای نامناسب در مادر از بین بره.
بله متشکرم. اجازه بدید همزمان زمین که در مورد در واقع توصیه‌های تغذیه برای شکایت‌های شایع صحبت می‌کنم، من پیامک‌های دوستان رو هم بگم. 937-242 گفتن که لطفا در مورد گرفتگی عضلانی هم صحبت کنید. من 24 هفته هستم و مرتبا عضلات پام میگیرم.
اتفاقا این یکی از موارد شایع در خانم های باردار محسوب میشه و یکی از دلایلش در واقع به هم خوردن تعادل دو تا ماده مغذی کلسیم و فسفره و اصولا در عزیزانی که یه همچین حالتی ایجاد میشه باید به شکلی یعنی اینجا ما این تعادل رو برقرارش بکنیم. یکی از کارهایی که میکنن در مواردی که خیلی شدید باشه ممکنه لازم باشه که مصرف لبنیات کاهش پیدا بکنه و فرد از مکمل های کلسیومی بدون فسفر استفاده بکنه، که البته باز توصیه میکنم که حتما برای همچین موردی مراجعه بکنم و تحت نظر انجام بشه. و دیده شده که مکمل منیزیم هم در عزیزانی که چنین مشکلی دارن خیلی میتونه پاسخگو باشه و اصولا از نظر تغذیه فعلا کاری که این عزیز شنونده میتونن انجام بدن اینه که مقدار دریافت لبنیاتشون رو یه مقدار کاهش بدن تا حضورا مراجعه کنن و مورد بررسی فردی قرار بدن.
چکرم خانم دکتر. و اما خانم 28 هفته گفتن که من دائما سوزش سر دل دارم و ترش میکنم.
من خوشحالم که مباحثی رو که ما تصمیم گرفته بودیم مطرح بکنیم، چون اینا واقعا جزء شکایت های شایعیه که خانم های باردار دارن. ببینید علت این سوزش سر دل اینه که با بزرگ شدن رحم در واقع این پرده دیافراگ فشار میاد و این فشار میاره به ارگان هایی مثل معده و در نتیجه در واقع امکان اون پس زدن محتویات معده به مری افزایش پیدا میکنه و در واقع این اسید معده است که میاد وارد مری میشه و این احساس ترش کردن رو فرد پیدا میکنه و در با بزرگ شدن رحم این مشکل هم بیشتر خواهد شد. و خانم هایی که چنین مشکلی رو دارن توصیه میکنم که حتما میزان دریافت غذاشون رو به شکلی تنظیم بکنن که حجم وعده غذایی حتما باید کم بشه. یعنی ببینید هر فشار داخلی و خارجی میتونه این مسئله سوزش سر دل رو که ناشی از ریفلاکس هست یا بازگشت اسید به مری هست رو افزایش بده. پس بنابراین اولا غذای پرحجم نباید بخورن، به جاش تعداد وعده هاشون رو زیاد بکنن. باز در این مورد هم ادویه ها میتونه محرک باشه، چای، قهوه، شکلات، اینها جز مواد مواردی هستن که این ریفلاکس رو میتونن تشدید بکنن. پس با یه رژیم غذایی درست و در این حال باید بلافاصله بعد از خوردن این عزیزان نه فعالیت بدنی سنگین داشته باشن نه دراز بکشن، یعنی دراز کشیدن هم باعث میشه که این بازگشت اسید به مری افزایش پیدا میکنه. پس و در این حال حتی از استفاده از لباسهای زیر تنگ باید خودداری بکنن، حتی این مورد هم ممکنه که این ریفلاکسشون رو تشدید بکنه. با رعایت این موارد معمولا وضعیت خیلی قابل تحمل تری رو فرق
چکم. 912-945 در مورد مصرف قهوه در بارداری سوال کردن، گفتن که چقدر میتونیم از قهوه استفاده کنیم، آیا من در واقع محدودیتی داریم یا خیر؟
ما بیشترین در واقع شواهدی که مبنی بر عدم استفاده از مقادیر زیاد قهوه هست رو برای 3 ماه اول داریم، یعنی تو 3 ماه اول مقدار زیاد قهوه مشخص شده که خطر سقط رو میتونه افزایش بده، ولی بعضی مطالعات باز وجود داره که میگه در دوره‌های بعدی بارداری هم ممکنه مشکلاتی رو برای مادر ایجاد بکنه، اما اثبات شده نیست. اما اصولا مقدار قهوه‌ای که توصیه میشه برای خانم باردار بیشتر از 2 فنجون قهوه در روز بهتره که مصرف نشه.
متشکرم خانم دکتر. جز مکمل آهن، چون من تو پیامک هم چندین پیامک داریم، گفتن که آیا مکمل دیگه هم باید تو بارداری مصرف بکنیم یا خیر؟
واقعا این بستگی داره به وضعیت مادر. ببینید، اولا ما مکمل اسید فولیک رو که جلسه قبل راجع بهش صحبت کردیم و اسید فولیکی که از قبل از بارداری شروع میشه در خیلی موارد لازمه که تا پایان بارداری هم افزایش، یعنی ادامه پیدا بکنه. اما یادمون باشه اون اسید فولیک هم که داره استفاده میشه باید با مراقبت باشه، مقدار زیادیش میتونه واقعا مشکل ایجاد بکنه، به ویژه تو کسایی که کمبود ویتامین B12 دارن. اما در مورد سایر مکمل های ویتامین و املا، مادرانی که وضعیت پرخطر دارن، مثل مادرانی که تعداد بارداری زیاد داشتن، فواصل بین بارداری هاشون کم بوده، سابقه تولد نوزاد کم وزن داشتن، یا خدایی نکرده مادرانی که دچار اعتیاد هستن، یا مادرانی که خودشون وضعیت تغذیه خیلی بدی قبل از شروع بارداریشون دارن، اینا واقعا ممکنه نیاز داشته باشن که از بقیه مکمل ها هم استفاده بکنن. ولی باز در این مورد هم ما شواهدی که اثبات شده باشن نداریم، ولی خیلی از منابع میگن که بسته به شرایط فردی واقعا باید مادر مورد بررسی قرار بگیره و اگر نیاز باشه از این مکمل‌ها استفاده کنه. ولی استفاده عامی که همه مادران باید داشته باشن، یعنی اگر یه مادری وضعیت تغذیه خوب داشته باشه و در واقع مراقب سلامتیش باشه، با شرایط خوب بارداریش رو شروع کرده باشه، فقط آهن و اسید فولیک میتونه براش کفایت
بکنه. بسیار متشکرم. یه فرصت کوتاه بگیریم و برگردیم برای جمع‌بندی. هشت و 54 دقیقه و شما شنونده برنامه فراسو هستید. و اما از شما هم دعوت میکنیم که به پویش ترازوی رادیو سلامت بپیوندید تا به وزن مطلوبتون برسید. اگه میخواید که از BMI خودتون مطلع بشید، قد و وزنتون رو به ما اعلام کنید. 220-254-3102 راهای ارتباطی ماست، شماره تلفن و شماره پیامکی که میتونید تماس بگیرید یا پیام بدید و کارشناسای ما به شما خواهند گفت که شما در محدوده BMI نرمال هستید یا خیر. BMI یا شاخص توده بدنی خودتون رو که در واقع نسبت قدتون به وزنتون هست رو اگر به ما بگین و اطلاعاتتون رو در اختیار ما قرار بدین، کارشناسای ما به شما خواهن گفت که در محدوده وزن نرمال هستید یا خیلی لطفاً به پویش ترازوی رادیو سلامت بپیوندید. و اما دقایق پایانی برنامه فراسو هست. در مورد تغذیه مناسب در سه ماهه دوم و سوم بارداری نکات رو سرکار خانم دکتر فریبا کوتانی فرمودن، استاد محترم تغذیه دانشگاه پزشکی تهران. اجازه بدید که در این دقایق پایانی در مورد یکی دیگه از مشکلات شایع دوران بارداری که با توسعه تغذیه میشه تا حدود زیادی اون رو کنترل کرد صحبت کنیم. خانم دکتر یبوست هم یکی از مشکلاتی هست که خانم‌ها باهاش مواجهن. البته تصمیم داشتیم در مورد بعضی از مشکلاتی مثل فشار خون بارداری، مسمومیت حاملگی، دیابت که اونم در واقع توسعه تغذیه داره صحبت کنیم که فرصت نشد. سعی می‌کنیم در یک برنامه به این مسائل هم بپردازیم. بفرمایید.
ببینید یبوستی که در خانم‌ها ایجاد میشه، این در واقع به دلیل این هست که به تغییرات هورمونی که مادر تو دوره بارداری داره به شکلی میتونه روی حرکات روده تاثیر بذاره و این در کاهش حرکات روده منجر به عارضه یبوست میشه. خب اما که خیلی هم شایع است در بین خانم‌های باردار، اما چی کار بکنیم از نظر تغذیه‌ای که با این قضیه مقابله بکنیم؟ ببینید دریافت منابع غذایی که حاوی فیبر بالا هستن، مثل استفاده از نانهای سبوسدار، استفاده کافی از گروه میوه و سبزیجات، اصولا استفاده از حبوبات که در منبع، یعنی در واقع در گروه گوشت قرار داره که میتونه به جای گوشت ها مورد استفاده قرار بگیره، اینها همه مواردی هستن که میتونه کمک بکنه به خانم باردار که فیبر کافی رو دریافت بکنه. که اصولا در خانم هایی که دچار این یبوست هستن، دریافت مقادیر کافی فیبر همراه با دریافت مقدار کافی مایعات و فعالیت بدنی، این سه تا عامل باعث میشه که در واقع این علائم یبوست کاهش پیدا بکنه. که فعالیت بدنی هم که ما برای خانم باردار توصیه میکنیم، نیم ساعت فعالیت بدنی مثل یه پیاده روی مناسب در روز که حالا اگر در اغلب روزهای هفته صورت بگیره، مثلا ما لااقل 5 روز هفته رو این خانم باردارین پیاده روی رو داشته باشه، خیلی میتونه کمک کننده باشه هم برای رفع یبوستش و هم از نظر بقیه مواردی که الان فرصت نیست من اینجا توضیح بدم. پس این سه تا عامل، یعنی ما خوردن مقادیر کافی سبزی، میوه، حبوبات در برنامه غذایی، استفاده از نونای سبوسدار، آب کافی، فعالیت بدنی، اینها مواردیه که میتونه این خانم ها رو کمک بکنه. در مواردی که باز این یبوست شدیده، یه بخشی از روغن مصرفی که مادر مجاز هست به استفادهش میتونه از منابع مثل روغن زیتون بگیره، میوه هایی که تو این فصل وجود داره مثل انواع توت ها، کیوی خیلی کمک کننده، سبزیجاتی مثل بامیه باز خیلی برای کسانی که یبوست دارن میتونه کمک کننده باشه، که این راهکارها امیدوارم کمک بکنه.
بسیار متشکرم خانم دکتر. دوستان ممنون تا این لحظه با ما همراه بودید. اگه خانم بارداری هستید به اندازه متناسب و متنوع مصرف کنید. مکمل آهن و اسید فولیک دو مکملی هستن که باید حتما در بارداری مصرفش هم مصرف مکمل اسید فولیک قبل از بارداری آغاز میشه. ان شاء الله روز سه شنبه با پویش ترازو در خدمتتون هستیم. خدا نگهدار.
تازه های پزشکی، جدول پخش برنامه ها، دانستنی های پزشکی در سایت رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. از سایت رادیو سلامت دیدن کنید.
دلها به هم نزدیک میشن،
عشقها جان میگیرن،
دستها در هم گره میخورن
و امیدها جوانه میزنن.
وقتی باور کنیم که
زندگی زیباست،
به نام خداوند بخشنده مهربان، خداوند عشق و امید و زندگی. سلام، ساده و صمیمی تقدیم به شما همراهان برنامه زندگی زیباست. آب وقتی راکت باشه مرده میشه و هیچ جلوه و زیبایی خاصی نداره، اما وقتی جریان داشته باشه هم زیبایی داره و هم فایده. امروز راجع به نگاه میخوایم با شما صحبت کنیم و اینکه چطور نگاهمون رو نسبت به زندگی تغییر بدیم تا سلامت روانمون تضمین بشه. همین ابتدای برنامه بریم سراغ فرهناز اکبرزاده و یک گزارش.
به نام خدا. مردم عزیز سلام، صبحتون بخیر. راستی تا به حال به این موضوع فکر کردید که میتونید نوع نگاهتون به زندگی رو تغییر بدین؟ چی کار میتونیم بکنیم که زاویه نگاه ما به زندگی زیباتر و رنگین‌تر باشه؟ با شما همراه میشیم و صحبت‌های شما رو میشنویم.
وقتی که به چیزای خوب فکر کنیم مسلما زاویه دیدمون تغییر میکنه، به سمت خوبیا میره. اگر که منفی نگاه کنیم خب کج‌رویامون بیشتر میشه. به نظر من
تجربه دارید که حالا نوع زاویه نگاهتون رو به زندگی تغییر دادین و یک تغییرات مثبتی ایجاد شده توی زندگیتون؟
بله، کلا مثبت اندیشی خب زندگی رو شیرین تر و قشنگ تر میکنه.
نگاهتون رو مثبت کردی؟
بله.
شما چطور سعی میکنید زاویه نگاهتون رو تغییر بدین؟
به نظر من با نگاه خالی نمیشه زندگی رو پیش برد. اون عمله که آدم باید تو هر لحظه حالا فکر کنه که چه عملی انجام بده که زندگیش بهتر بشه، آرامشش بیشتر بشه. حالا میگم همون ذکر خدا خب خیلی آرامش بخشه، ورزش خیلی خوبه، دست خلق خدا رو گرفتن خودش خیلی روحی آدم رو شاد میکنه. یعنی هر چیزی که آدم احساس کنه اگه عمل کنه زندگیش رو به جلو میره، خدا رو راضی میکنه، 100% رضایت خدا همون برای آدم بزرگترین شادیه.
برنامه زندگی زیباست، کاری از گروه سلامت روان و خانواده رادیو سلامت. موضوع نگاه، تغییر نگاه و تأثیر اون بر سلامت روان. خدمت جناب آقای دکتر رضا کاظمی، روانشناس، سلام عرض میکنم. دکتر خوش آمدید.
به نام خدا خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه سلام عرض میکنم.
متشکرم. آقای دکتر، نگاه ما اگر به زندگی تکراری و خسته کننده باشه مسلماً یک نوع تأثیر روی سلامت روانمون داره و اگر نگاهمون مثبت اندیشانه و غیر تکراری هم باشه یک نوع.
کامل.
شما تفاوت این دو نوع رو بفرمایید و مسلما اون نگاه مثبت اندیشانه رو شما تایید میکنید، درسته؟
کاملا. نوع نگاه ما برگرفته از باورها و افکار ماست خانم آتابی. ما هر جوری که فکر میکنیم بر اساس همونم به زندگی نگاه میکنیم.
بله.
فیلتر اولیه هست که ما رویدادها رو بر اساس اون تعبیر و تفسیر میکنیم. بستگی داره که آیا من یک فرد خوشبین هستم، آیا یک فرد بدبین هستم. بدبینی های من باعث میشه که من خوبی های زندگیمو نبینم و یک فرد خوشبین هم همیشه میتونه بر اساس افکار مثبتی که داره در جهت مثبت قدم برداره. معمولا تمامی دوستانی که علاقمند هستن نوع نگاهشون رو تغییر بدن به زندگی و از زاویه جدیدی به زندگیشون نگاه کنن، باید قدم اول افکارشون رو بشناسن، بعد ببینن که چه فکری توی ذهنشون میگذره راجع به خودشون، راجع به اطرافیانشون و راجع به دنیایی که دارن درش زندگی میکنن. اگر ما انسان‌ها دید مثبتی راجع به این سه بچه‌ای که خدمتتون گفتم داشته باشیم، قطع یقین سلامت روانشناختی بهتری خواهیم داشت. اما کسانی که بدبین هستن و همیشه اتفاقات زندگی رو از وجه منفیش میبینن،
بله،
همیشه استراب دارن و به نوعی دچار افسردگی خواهند بود.
پس اگر نگاهمون به زندگی تکراری و خسته کننده باشه، زندگیمون هم تحت شعاع قرار میگیره و تکراری و خسته کننده میشه.
یعنی اگر اون نوع نگاه تکراری نوعی هم باشه که منفی باشه، بدبینانه باشه، قطعا باز بدتر و بدتر خواهد شد.
متشکرم از شما.
خواهش.
هیزم شکنی صبح که از خواب بیدار شد، متوجه شد که تبرش ناپدید شده. او به مرد همسایه شک میکنه و اون رو زیر نظر میگیره. مرد متوجه میشه که همسایه‌اش در دزدی مهارت داره و مثل یک دزد ماهر راه میره. مثل یک دزد که قصد داره چیزی رو پنهان کنه، چیزی رو پنهان میکنه و همینطور با خودش پچ پچ میکنه. مرد هیزم شکن با عصبانیت تصمیم میگیره پیش قاضی بره و از همسایش شکایت کنه. ناگهان متوجه میشه که همسرش تبر رو جا به جا کرده بوده. مرد هیزم شکن از منزل بیرون میره و دوباره همسایه رو زیر نظر میگیره. او متوجه میشه که مرد همسایه مثل یک آدم شریف راه میره، مثل یک آدم شریف حرف میزنه و رفتار میکنه. یعنی با یک تغییر نگاه همه چیز متفاوت و دوست داشتنی شد. دکتر کاظمی،
بله،
داستانک خوبی بود و میتونه در حقیقت هشداری باشه به همه ما برای این که نوع نگاهمون رو هدفمند کنیم و روش تسلط داشته باشیم. اگر روی نگاهمون تسلط داشته باشیم، من فکر میکنم نگاهمون به طرف منفی نخواهد رفت.
کاملا. خب باید بدونیم که تو زندگی علارغمی که باید خوشبین باشیم، گاهی اوقات یه خوشبینی افراطی هم نباید باشه. و اگه بخوایم بدبین باشیم، بهتر محافظه‌کار باشیم، نه اینکه بدبین باشیم عمدتاً. زود اگر میخوایم به کسی اعتماد نکنیم و شرایط دیگر رو در نظر بگیریم. تو این داستان ما دیدیم که وقتی که نوع فکر فرد راجع به اتفاقی که افتاده تغییر کرد، اون طرف مقابل رو به نوع دیگه‌ای داره می‌بینه، در صورتی که این فرد همون فرد بوده بدون هیچ تغییر. دنیای ما هم دقیقاً همینجوری خواهده بود. ما دنیامون با هر جوری که ما ببینیمش همون سبک خواهد بود. اگر بد ببینیمش احساس می‌کنیم که در دنیای بدی داریم زندگی می‌کنیم، اگر خوب ببینیمش احساس می‌کنیم که در دنیای خوبی داریم زندگی می‌کنیم. گاهی اوقات برای دوستان یک اتفاق خوبی می‌افته و اون روز از صبح تا شب احساس خیلی خوبی دارند، چون فکر مثبت رو در اون روز داشتند، اما دقیقاً شاید در همون محل کار قبلی بودند، در همون محل سکونت قبلی بودند و هیچ اتفاقی نیفتاده. اون روز پس اگر حس خوبی داشتند، به خاطر این بوده که فکر خوبی در ذهنشون بوده. وگرنه ما انسان‌ها در هر جایی زندگی کنیم و در هر شرایطی باشیم،
بله،
تابع افکار خودمون هستیم.
کاملاً درسته. پس بهتره که در محیط کار، در محیط خانه و حتی در خیابان نگاهمون رو تغییر بدیم به سمت نگاه مثبت. اندازه همه انسان‌های روی زمین، نگاه‌های متفاوتی به زندگی وجود داره.
این حقیقت رو میشه در زندگی انسان‌ها دریافت. بعضی‌ها در همین دنیا خوب زندگی می‌کنن و بعضی‌ها در دنیای دیگه. بعضی‌ها متوسطن و بعضی‌ها هم متأسفانه بد و نامطلوب. خب آقای دکتر، اجازه بدین که در بخش پایانی جمع‌بندی کنیم نوع نگاه افراد رو. اول برنامه هم گفتیم که به تعداد افراد توی جامعه نگاه‌های متفاوتی وجود داره.
کاملا. ما میتونیم خانم آدابین زندانی افکار خودمون باشیم و به نوعی اسیر افکاری باشیم که شاید صحت بیرونی نداشته باشه. به نوعی بعد اینها رو بشناسیم و در صدد رفعش بر بیایم تا آدم خوشبینی باشیم، عمدتاً آدمی باشیم که دید مثبتی نسبت به اطراف خودمون داشته باشیم و بر اساس این دید مثبت هم بتونیم زندگی خودمون رو به خوبی مدیریت کنیم. عمدت اگر این اتفاق بیفته، شرایطی برای فرد فراهم میشه که از نظر روانشناختی هم از سلامت برخوردار خواهد بود.
بله.
معمولا تمامی کسایی که بدبین هستن، این بدبینی اونها رو سوق میده در جهت اضطراب، در جهت افسردگی. شما وقتی با یک فرد افسرده صحبت میکنید، عموما از نتونستن صحبت میکنه، عموما از اینکه فرد موفقی نیست، اعتماد به نفس پایینی داره، عزت نفس پایینی داره. در صورتی که اگر اطرافیان این فرد رو ارزیابی کنن، شاید کاملا این حرفا تغییر کنه. پس ما با نوع تغییر در نگاهمون میتونیم زندگی بهتری داشته باشیم و خودمون رو از اضطراب و بیماری دیگه دور کنیم.
انشاءالله. امیدواریم که دوستان ما به نکاتی که شما در این برنامه فرمودی توجه ویژه کنن، نگاه ویژه‌ای به برنامه نگاه و تأثیر اون بر سلامت روان داشته باشن و از برنامه‌های آینده نگاهشون رو نسبت به زندگی خودشون و البته نسبت به اهدافشون تغییر بدن. متشکرم.
خواهش می‌کنم.
دوستان از توجه شما سپاسگزارم. ان شاءالله در زندگی همیشه موفق و پیروز باشید. خداحافظ.
رقص گل ها در آغوش چمن ها، میرسد پیغام آسمانی، زندگانی زیبا زندگانی، میرسد پیغام آسمانی، زندگانی زیبا زندگانی. سبز گلشن قصه گفتن های باران با من، نقمه تر می بارد دامن دامن، چشم دل از این همه زیبایی روشن، چشم در چشم شادی می جوشن، خاک اوریان رخت از گل می پوشن، نقمه تر می بارد دامن دامن، چشم دل از این همه زیبایی روشن.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
شب بود اما اون زمان، روشن از مهر درخشان توی موسیقی. اقبال.